بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در مستصحابین متعارضین متکافئین بود. دو تا استصحاب با هم در عرض هم تعارض دارن و هر دو هم متکافئن، فضیلتی رجحانی بینشون نیست. ما در اینجا حکم به تساقط کردیم، گفتیم اصلا لا تنقض هیچ یک از این دوتا رو نمیگیره، این دوتا هر دو از تحت لا تنقض خارجن و شما نمیتوانی استصحاب جاری کنی. ولی آقای آمد گفت نه، ما میتوانیم در یکی از اینا استصحاب جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه الان لا تنقض هر دو رو نمیتونه بگیره، چون تناقض بین صدر و ذیل میشه، اما یه دونه رو که میشه شامل بشه. مثل انقذ کل غریق، انقذ کل غریق میگه هر دو رو نجات بده، اما چون من قدرت ندارم یکیش از تحت انقذ خارجه، یعنی یکی از این دوتا غریق از تحت انقذ خارجه و اون یکی که داخله و من قدرت دارم باید انقاذ بکنم. پس همینطوری که در این مثالها که 3 تا 4 تا مثاله شما نمیتوانی مانع داری، نمیتوانی به هر دو عمل بکنی، یه دونش قدرت داری بعد به اون یه دونه عمل بکنی، اینجام همینجور. اینجام الان این دوتا هر دو که از تحت لاتنقض خارج نیست، چون یکیش واقعا پاکه، شما علم اجمالی داری یکیش نجسه، نمیدانی کدامه. اینجا شما بعد در اون یه دونه ای که میتوانی استصحاب جاری بکنی. خب ایشون چی جواب دادن دیرو؟ ایشون فرمودن اون مثال ها غیر از اینجاست، اون مقیس علیه درسته ولی قیاست مع الفارقه. اونجاها علت این که تخییره جهتش اینه، برای اینکه مقتضی موجوده از خارج مانع داریم، هم مقتضی انقاض این بود هم مقتضی انقاض این، قصور از ناحیه منه. خب عقل میگه حالا که هر دو رو نمیتوانی انقاض کنی یه دونش انقاض کن، ولی برخلاف ما نحنفی، در ما نحنفی متعارضینه، اصلا مقتضی موجود نی، اونا متزاحمه، اینه مقتضی موجوده شما مانع داری، خب یه دونش خارج یه دونش داخل، ولی ما نحنفی متعارضینه، امکان نداره شارع بیاد برای این دوتا جعل طهارت بکنه، همین شاره بیاد جعل نجاست برای یکی بکنه، میشه متعارضین. وقتی متعارضین شد مقتضی نداره، مقتضی که نداره مثل اون مثال ها نمیشه. اگرم شما دلت بخواد اون مثال ها رو با استصحابینی تطبیقش بکنی، همون استصحاب فرضی که باز مثالم نزدیشون، از خارج ما مثال زدیم که اگر دو استصحاب فرضی داشتیم، خب الان لا تنقض میگه استصحاب کن بگو زید زنده است، اون حادثه حریق به او آسیبی نرسونده و همچنین حادثه زلزله به امر آسیبی نرسونده، لا تنقض اقتضای ای رو داره که هم زید رو بگه حیاتش هست هم امر رو، منتها منع جمع داریم. از خارج دلیل آمده این دو تا استصحاب رو جاری نکن. خب اینجا خوبه، اینجا بگیم مقتضیه این هست که لا تنقض هر یک رو بگه حیاتشون باقیه، ولی از خارج مانع دارین. در اینجا میتوانیم بگیم مخیری، میخوای با لا تنقض استصحاب کن حیات زید رو، میخوای با لا تنقض استصحاب کن حیات عمرو، اما در ما نحنفی نمیشه. وقتی دستش از این تشبیه کوتاه شد میاد به یک تشبیه دیگه متوسل میشه. اگر مولا گفت اکرم العلماء الا زیدن، خب ما دو تا زید داریم، اکرم العلماء الا زیدن، یک زید واجب الاکرام داریم طبق اکرم العلماء، یه زیدم که مولا فعلا استثناء کرده شده محرم الاکرام. حالا ما واقعا نمیدونیم، فقط همینقدر میدونیم در واقع یک زید واجب الاکرام داریم، یک زید محرم الاکرام، دوران امر است بین محذورین، نمیدونم این زید واجب الاکرام اون محرمه یا بعکس. عقل میگه در دوران ام بین محذورین که نمیدونی این زید اکرامش واجبه یا حرامه، شما مخیری، یه دونه از این دوتا زیدار اکرام کن. خب آمده گفته این ما نحنفی هم مثل این مثاله، یعنی شما الان در اینجا که نمیتوانی، چون واقعا یکی از این دوتا استصحابا هست، یکی از اینا رو علم به نجاست من دارم، واقعا یه طهارت ما اینجا داریم. حالا که واقعا یکی از این دوتا طاهره، یکی از این دوتا نجسه و شما نمیدانی کدامه، طبق اون مثال چطور در اونجا واقعا یه زیدی بود واجب الاکرام، یکی محرم الاکرام، شما مخیر بودی، اینجا هم همینجور. اینجا واقعا ما یه دونه استصحاب داریم، چون یه دونه رو یقین داریم نجس شده، پس ما اینجا واقعا یه استصحاب داریم، نمیدونیم آیا این ظرفه یا اون ظرفه، مخیرن بینهما، بیا استصحاب کن بگو این پاکه و اون نجسه. آمده اینجا رو تشبیه کرده به این مثال، ایشون میفرماد این درست نیست. باز اینجا هم همینجور، مقیس علی درسته، قیاست باطله. در اون مثال واقعا ما یه زید واجب الاکرام داریم، واقعا یه زید محرم الاکرام داریم، نمیدانیم کدامه، عقل میگه مخیر یه دونش اکرام کن، ولی اینجا ما واقعا استصحاب نداریم. اینجا استصحاب ابقاء ماکانه. اگر من بعد از یقین به طهارت اون دوتا شک در طهارت میکردم، خب بله استصحاب داشتیم، هر دو رو جاری میکردیم، ولی الان حادثه ی علم اجمالی پیش آمده و این علم اجمالی من یقین دارم یکی از اینها نجس بوده، اینجا استصحابی وجود نداره. اما دیروز برای اینکه استصحاب یقین سابق میخواد شک لاحق، اینجا ما شک لاحق نداریم، اما دیروز یقین به طهارت هر دو بوده، اما امروز یقین به نجاست احد ماست، استصحاب اونجاییست که ببینید آقا اگه این حادثه نبود، دیروز اینا هر دو متیقن و طهاره بود، من امروز شک در بقای طهارت میکردم خوب بود. دیروز یقین به طهارت هر دو، امروز شک در بقای طهارت هر دو، یقین سابق شک لاحق، استصحاب جاری میشد. ولی اینجا نه تنها من شک در بقای طهارت هر دو ندارم، بلکه علم به نجاست یکی دارم. اینجا بنابراین استصحاب اصلا موضوع نداره، که این البته یک کلمه دیگه ای میخواد که اینو بعداً عرض میکنی. خب پس نتیجتا آقا ما نهنفی طبق این مثالم نی، در اون مثال واقعا یک زید واجب الاکرام بود و اینجا واقعا ما یه دونه استصحاب نداریم، موضوع استصحاب منتفیه، پس اینجا رو هم با این تطبیق نکن. و اما درس امروز، اگرم بخوای این مثال رو با استصحاب این تطبیق بکنی، بعد با یه استصحاب دیگه، این دیروزا دیرو گفتیم اون مثال شما با استصحاب ما نهنفی تطبیق نمی کنه، اون چیزی دیگه است، این چیزی دیگه است. حالا اگرم دلت میخواد با استصحاب تطبیق بکنی، اون استصحاب فرضیه رو گفتی. حالا امروز هم عیناً همینجور، ایشون میفرماد اینجا غیر از ما نهنفیه، قیاست مع الفارقه، ابدا این تشبیه درست نی. ولی اگر بخوای این مثال رو، کدومو؟ اکرم العلماء الا زیدنو، اگر دلت بخواد اینو با یه استصحابی تطبیق بکنی، با یه استصحاب دیگه ای باید تطبیق بکنی. یعنی الان یه مثالی میزنی که در اینجا یه استصحابی ها، این مثالی که شما زدی اگرم بخواد شبیه استصحاب باشه، شبیه این استصحابی است که الان مثالشو میخوان بزنیم. این درس ما آقا دیروتالا حالت کفایه پیدا کرده. خب کفایه که میدونی مطالب مشکل با رمز حرفا رو میزنه، مثالم نمیزنه. الان دیروتالا وضع ما اینجوری شده، به خصوص دیگه درس امروز ایشون مطلب به این مشکلی رو با یه رمزی میگن و رد میشن، مثالم نمیزنن. کفایه امکان نداره انسان بدون مثال اصلا یه خط کفایه رو بفهمه. الان وضع اینجوریه، الان در اینجا میخوام چیکار کنیم؟ به این آقا میگیم این تشبیه، این مثال اکرم العلماء الا زیدن با استصحاب ما نهنفی تطبیق نمیکنه. استشهادش هم کردیم، استدلالش هم کردیم. حالا امروز میخوام بگیم چی؟ بگیم اگرم دلت میخواد این اکرم العلماء الا زیدن رو با یه استصحابی اگر بخوای تشبیه بکنی، الان من استصحابش رو یادت میدم، با استصحاب ما نهنفی نمیشه. اینجاست که باید یه مثال بزنی تا اینکه معلوم بشه دو تا استصحاب داریم، یکی واقعا معتبر، یکی واقعا غیر معتبر. میخوام یه مثالی بزنیم که مثل زید باشه، ما واقعا یه زید واجب الاکرام داشتیم، یه زید محرم الاکرام. نمیدانستیم کدام عقل میگفت یه دونه رو اکرام کن. حالا میخوام عیناً دوتا استصحاب مثال بزنیم که واقعا یکی از اینها استصحابش معتبره و واقعا یکیش غیر معتبره. اون مثال رو با اینجا تشبیه بکن. حالا اینجاست که بعد از کردیم یه مثال بزنیم. دوتا ظرف در نظر بگیریم، یکی سمت راست منه، یکی سمت چپ منه. هر دوی این ظرفا متیقن و طهاره. خیلی خوب، الان این دوتا ظرفی که دیروز متیقن و طهاره بوده، هم این ظرف سمت راست و هم این ظرف سمت چپ، من الان شک کردم در بقای طهارت این و در بقای طهارت این. ببینی شرط استصحاب موجوده با. خب چرا شک کردی؟ من شک کردم این نجسه یا نه. چرا؟ چون احتمال میدم با یه نجسی ملاقات کرده، یقین داشتم به طهارت، الان شک که در طهارتش کردم. چرا؟ احتمال میدم یه نجسی از اینجا رفت، من احتمال میدم که این اصابه کرد با این نجسه. چون یه همچین احتمالی میدم، شک که در بقای طهارت کردم. خب در این چرا شک کردی؟ ها در اینم شک کردم برای اینکه با یک لباس مسبوق به نجاست ملاقات کرده. اون مثال روز اولو بیاریم، آبی داشتیم پاک و کر، لباسی هم داشتیم متیقن و نجاسه. برگردیم به روز اول. خب ما اینجا شک میکنیم بعد از اینکه این لباس متیقن و نجس رو با این آب تطهیر کردیم، شک میکنیم پاک شد یا نه. گفتیم چی کار کن؟ شما فقط اصل رو در سبب جاری کن، طبق اون ادلهی که داشتیم اصل رو در سبب جاری کن، بگو اون آب پاکه، دیگه استصحاب نجاست جاری نکن. ولو این لباس مسبوق به نجاست بوده و الان قاعدش هم اینه که آدم استصحاب کنه. خب میرزای قمی اینا میکردن، ولی ما گفتیم نه، شما در اونجا فقط استصحاب در سبب جاری کن، بگو آب پاکه، دیگه زمینه ای نمیمانه برای استصحاب نجاست. این چرا؟ چون مسببیه و با بودن سببی نوبت به استصحاب مسببی نمیرسه. حالا این ظرف سمت چپیه با این لباس ملاقات کرده، با کدوم لباس؟ لباسی که مسبوق به نجاست بوده. این ظرف ما با این لباس مسبوق به نجاست ملاقات کرده. من شک میکنم آیا این ظرف نجس شد یا نه. میشه چی؟ شک مسببی. یعنی همون نسبتی که لباس با آب داشت، همون نسبت و این ظرف با اون لباس داره. چرا الان من شک کردم این ظرف سمت چپ پاکیش هست یا نه؟ چون با یه همچی چیزی که مسبوق به نجاست بوده با چنین چیزی ملاقات کرده. پس دو تا ظرف داریم، یک ظرف سمت راست، یک ظرف سمت چپ، هر دو متیقن و طهاره، ولی من امروز شک در بقای طهارت هر دو کردم، اما شک در بقای طهارت این کردم، چون احتمال میدم یک نجس اینجاها بود، احتمال میدم به اینم سرایت کرده، این باعث شده که من شک بکنم. اما در این یکی چرا شک دارم؟ برای اینکه ملاقات کرده با یک لباسی که اون لباس مسبوق به نجاست بوده. خب اینجا الان این چون با اون ملاقات کرده، من شک میکنم نجس شده یا نه. سببش چیه؟ سببش اینه که اون لباسه یه موقعی مسبوق به نجاست بوده، او باعث شک من شده. خب عنایت بکنی کدوم این دوتا استصحابش معتبره؟ فقط این یکی. چرا؟ یقین داشتم به طهارت، شک در بقا طهارت، یقین سابق شک لاحق، این استصحاب شد معتبر. بگو این ظرف سمت راست پاک بوده، الانم پاکه. بیم سراغ این، آیا میتونیم استصحاب طهارت در اینم بکنیم؟ نه. چرا؟ مسببیه، بنا شد با بودن سببی ما در مسببی اصلا نمیتونیم اصل جاری کنی. الان شما شک در طهارت این ظرفی که داری، جهتش اینه که با یک همچی چیزی که مسبوق به نجاست بوده ملاقات کرده، پس او سبب شک شماست، این میشه مسببی و بنا شد در مسببی شما اصل جاری نکنی. یعنی فقط در این اصل جاری بکن، استصحابش معتبره، یقین سابق شک لاحق، بگو پاکه. اما در این یکی نمیتونی استصحاب جاری کنی، طبق ادله‌ای که ما داشتیم با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، شما استصحاب طهارت در این ظرف نمیتونی جاری کنی. روشنه؟ پس دو تا استصحاب بریم، یک استصحابی که شارع معتبر کرده نسبت به این ظرف، یک استصحاب هم که شارع او معتبر نکرده چون مسببیه نسبت به این ظرف. این دو تا اتفاق مخلوط شد. تا اینجا که مطلب روشنه، این معتبر، این غیر معتبر، ولی یه جوری شد اینا عقب و جلو شد، من نفهمیدم. این عنایه اونیست که سمت راستیه که استصحابش معتبره، یا این عنایه این سمت چپیه که استصحابش معتبر نیست. اینجا واقعا با یه استصحاب معتبر داریم، شک داریم دیگه. الان دقت کردی این اون زید شده، یعنی واقعا چقدر فکر کرده ایشون. این مثال در ولی مثال نزده، ولی بالاخره حرفو زده، مثالشو من از خارج عرض کردم. خیلی ایشون واقعا در این جهت نشسته فکر کرده. الان این استصحاب معتبر چون شرایط همه موجوده، این استصحاب غیر معتبر چون مسببیه طبق اون قانون گذشته. اما یه جوری شد در و تخته به هم خورد، من نفهمیدم اینا جاهاش عوض شد. یک مرتبه آمدن دم اوضاع دگرگون شده، نتونستم بفهمم آیا اناء سمت راستی اینه که استصحابش معتبره یا اینه که استصحابش غیر معتبره. خب در اینجا چی؟ ما یقین داریم که واقعا یک استصحاب معتبر داریم. نمیدانم آیا او استصحاب معتبره مال این ظرفه یا مال اون ظرفه. اینجاست که عقل میگه مخیری، یکی از اینا رو بیا استصحاب طهارت بکن. شما اگر هم بخواهی این اکرم العلماء الا زیدن رو با استصحابین متعارض، با استصحابین بخوای شما اینو تشبیهش کنی، با یه همچین استصحابی باید تشبیه کنی. چرا؟ برای اینکه زید چی بود؟ واقعا یک زید واجب الاکرام داشتیم، یه زید محرم الاکرام واقعا اینجوری بود. من نمیدونم، عقل میگه یه دونش اکرام کن. اینجا واقعا ما یه استصحاب معتبر داریم، من گمش کردم. نمیدونم استصحاب معتبره اینه یا اینه. واقعا ما اینجا یک استصحاب معتبر داریم. اینجاست که شما مخیری، میخوای یا این ظرف رو یا این ظرف رو استصحاب طهارت در یکیش بکن، دیگری رو بذار کنار. اما ما نحنفی اینجوری نی، ما نحنفی شرط استصحاب رو نداره. دیروز یقین به طهارت هر دو و امروز یقین به نجاست یکی از این دوتا، شکی تو کار نی. پس بنابراین البته اون کلمه که عرض کردم همینجا جاشه که اینو بعدن میخونیم از روی کتاب. عنایت بفرمین، ایشون میفرماد نعم نظیرهو، یعنی نظیر اکرم العلماء الا زیدن. اگر دلتم بخوای این مثال رو با استصحاب تشبیه بکنی، نظیر این در استصحاب اونجاییست که لو علمنا به وجوب العمل به احد الاستصحابین المذکوره. این کدوم استصحابه؟ اینای سمت راست. عنایت کردین که میگم مثال نزده، رو مثالی که من درم میزنم ها، رو مثالی که من زدیم، ما الان علم داریم به وجوب عمل به احد الاستصحابین. کدوم ظرفه؟ ظرف سمت راست که یقین سابق داشت، شک لاحق، حالا قاطی شده نمیدونم کدامه. ما اینجا علم داریم به این که عمل به یکی از این دو استصحاب واجبه و وجوب طرح آخر. آخر کدومه؟ عنای سمت چپ. عنایت کردیم؟ چون این دیگریه مسببیه، چون مسببیه استصحاب در مسببی جاری نمیشه. دوباره باید همین دو جور رو با ان تفسیریه توضیح میده. این به ان تفسیریه، یعنی این دو جور که کدوم دو جور؟ یکی از این استصحابا واجب العمل بود، کدوم؟ سمت راستیه. حالا براش یه تعبیر دیگه میگه، هر آمن نقض احد الیقینن بشد. این همونه با این امثال. این ظرف سمت راست دو تا تعبیر براش داریم. هم میتونیم بگیم حرام است نقض یقینش بشه چون شرایطش موجوده، همین هم میتونیم بگیم واجب است عمل به استصحاب. اون یکی چی؟ اونم دو تا تعبیر داره. هم میتونیم بگیم باید طرحش کنیم استصحاب رو، و هم میتونیم بگیم باید نقض یقین به شک بکنی در او. قرار این کلمه به ان تفسیری است، مثل ان نادیناه و ان یا ابراهیم که اون انو میگن تفسیریه، این انم تفسیر این دوتاست. یعنی کدوم استصحابه که واجب العمله؟ ظرف سمت راستی. یعنی چی واجب العمله؟ یعنی هر من نقض احد الیقین بشد، چون شما یقین به طهارت این داشتی، الان شک داشتی، نقض یقین به شک حرامه و چون حرامه عمل به این استصحاب میشه واجب. تعبیر دومی، اون دیگری رو گفتیم بعد طرحش بکنی و وجب نقض الاخر بهی، یعنی اون دیگری رو نقض یقین باید به شک بکنی. آخه یقینه به طهارتش داشتم، الان شک دارم، در این دومی استصحاب معتبر نی، باید نقض کنم اون یقینه به طهارتم رو با شک. قرار خیلی دقت داشته باشین که برای این ظرف سمت راستی دو تا تعبیر داریم، برای این ظرف سمت چپی هم دو تا تعبیر. این ظرف سمت راستی حرام است نقض یقین به شک، شما که یقینه به طهارت داشتی الان شک داشتی، حرامه. لا تنقض الیقینه به شک، یعنی وجب العمل و بالاستصحاب. برای اون یکی هم دو تا تعبیر داریم، اون دیگری رو باید بگذاری کنار. تعبیر دوم، اون دیگری رو باید نقض یقین به شک بکنی. خیلی خب، حالا میخونیم آقا فعلا این معلوم بشه تا بعد بگیم نه مانند خوی اینجوری نی، فعلا این مثال روشن بشه که اگر اون مثال، ببینید اون مثال کاملا با این تطبیق میکنه، از کدام مخبوط بشه با، اگه سمت راستی این باشه که دعیبی نداره، سمت چپی هم که معلومش نه، یه دری به تخته خورد اینا عقب و جلو شد. حالا اینجا من نفهمیدم آیا این عنایه سمت راستیه که استصحابش معتبره، نقض یقین به شکش حرامه، یا این یکیه. خلاصه در صورتی که وجه به هم بخوره، خب من در اینجا یقین دارم بین این دوتا استصحاب یک استصحابی داریم که شارع معتبر کرده و او اینه، یک استصحاب هم داریم که شارع معتبر نکرده، یعنی شارع اجازه نمیده من در این استصحاب طهارت بکنم، در این ظرف سمت چپ شارع اجازه نمیده من استصحاب طهارت بکنم. چرا؟ چون مسببیه و در مسببی استصحاب معتبر نیست. اینجا چیکار کنیم؟ درست عین زیده، از کدام ولو مثال نزده، ولی خب حرف رو رسوندن. ایشون میفرماد اون مثال با اینجا تطبیق میشه، اونجا واقعا یه زید واجب الاکرام داریم، نمیدونیم کدامه، اینجا واقعا یه استصحاب معتبر داریم، نمیدانیم کدامه. اینجاست که بیا مخیرن در یکی از این دو تا ظرف نقض یقین به شک نکن، استصحاب طهارت بکن، اون ظرف رو بذار کنار، استصحاب نکن. ایشون میفرماد نظیر اون مثال این استصحابی است که الان ما برای شما تصورشو کردیم، اما ما نحنفی لیس کذلک، ما نحنفی اینجوری نیست، لان المعلوم اجمالا فی ما نحنفی بقاء احد المستصحبین. من عبارتو میخونم، تو این کتابی که دست من آقا دوتا غلطه، تو نسخه جامع مدرسین یه دونه غلطه، بهترین نسخه همین چهار جلدی هست اگه دست رفقا باشه. من این عبارت اینجا رو میخونم، غلطا رو بگم بعد وارد معنا بشین. ببینید المعلوم و اجمالا فی ما نحن فی بقاء و احد المستصحبین، اینا همه خوبه، لا به وصف زائد و ارتفاع الاخر، لا اعتبار و شارع لأحد الاستصحابین. این کتابایی که دست من مستصحبینه، نسخه جامع مدرسین استصحابینه، درسته، اون یه دونه غلط داره، اینجاش درسته. غلط اونایی که از این کتابا دستشونه، لأحد المستصحبین دومی ها، به اولی دست نزنی، آخه دوتا مستصحب داری، بقا و احد المستصحبین خوبه، بیان جلوتر، ارتفاع الاخر و لاعتبار الشارع لأحد الاستصحابین. اگر از این نسخه ها دستتونه، این مستصحبین رو بکنیدش استصحابین، که تو نسخه جامع مدرسین این درسته، نسخه جامع مدرسین غلطش در دومیه. و القاء الاخر، هم اینجا هم نسخه جامع مدرسین القا رو با قاف نوشتن، اینم غلطه، ولی این چهار جلدی ها با غینه. قرار اون سابقا که این چهار جلدی ها نبود، ما این القای با قاف بود همه نسخه ها، با یه زحمت و با یه توجیهی معناش میکردیم، اما حالا که این چهار جلدی ها آمد دیدیم نخیر، القای با قاف نی، القای با غینه. پس خلاصه اونایی که این کتاب دستشونه دو تا اصلاح بکنن، این مستصحبین دومی ها لعتبار الشارع لأحد المستصحبین بکنیدش لأحد الاستصحابین، و القاء الاخر اون القا رو هم با قین بکنید. غرض نسخه های چهار جلدی هیچ غلطی نداره، چون هم استصحابینه هم القا با قینه. نسخه جامع مدرسین القاش با قاف غلطه، یه دونه غلط داره، اینی که دست من دوتا غلط داره. پس مستصحبین بشه استصحابین، القا هم بشه القا با قین. خب حالا ببینید یه مطلبی دیگه هم از خارج عرض بکنم، استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی مستصحب، مستصحب موصوف به بقا. اینم در ذهنتون داشته باشین، چون یه وصف زائد داریم. استصحاب عبارت از چیه؟ استصحاب عبارت است از مستصحب موصوف به بقا. استصحاب همینه دیگه، مستصحب موصوف به بقا، این میشه استصحاب. مستصحب تنها که استصحاب نی، مستصحب موصوف به بقا میشه استصحاب. خب حالا اینم در ذهن داشته باشین. ایشون میگه در ما نعرفی ما چی داریم؟ که ما استصحاب داریم، ما فقط یه مستصحب داریم. چی؟ طهارت. ما بعد از این علم اجمالی به نجاست احده ما یه مستصحب داریم، یعنی طهارت. اونم نه مستصحب موصوف به بقا که بشه استصحاب، موصوف بلا وصف، یعنی یک مستصحب بدون وصف. پس نتیجتا ما استصحاب نداریم. اون کلمه‌ای که دیروز نگفتیم امروز میگیم اینه. حالا عنایت بفرمی این دو سه مطلب در ذهنتون باشه تا عبارت روشن بشه. چرا ما نحن فی لیس کذلک؟ اون اکرم العلماء الا زیدن مثل اون استصحابیست که من مثال زدم، اما مثل استصحابین ما نحن فی نی. چرا؟ لأن المعلوم اجمالا فی ما نحن فی، برای اینکه ما در ما نحن فی بقباقیست احد المستصحبین لا به وصف زائد. یعنی ما در ما نحن فی فقط یه مستصحب داریم. چه مستصحب؟ طهارت. چون آخه علم اجمالی داریم، یکی از اینا نجسه، پس یه دونه هم مستصحبا هست. ایشون میگه ما در ما نحن فی مستصحب داریم، اونم مستصحب بدون وصف. مستصحب بدون وصف که استصحاب نی. استصحاب چیه؟ مستصحب موصوف به بقا. استصحاب عبارت هست از مستصحب موصوف به بقا. ما چی داریم اینجا؟ ما فقط یه مستصحب داریم، یعنی میدونیم یکی از اینا پاکه، مستصحب اون طهارته. مستصحب بدون وصف، اگر مستصحبش موصوف بود به وصف بقا، خب استصحابم بود، ولی مستصحب ما فقط مستصحبه، اونم بدون وصف، یعنی مستصحب موصوف به بقا نیست تا بشه پس ما استصحاب نداریم، ما مستصحب داریم. نتیجه آن که ابدا ما نحن فی اونطور نی، معلوم بالاجمال ما فقط یک مستصحبه، احد المستصحبین و ارتفاع الاخر. اون لا به وصف زائد رو بدارید کنار. اونی که ما در ما نحن فی چی داریم چیه؟ بقاء احد المستصحبه، یعنی طهارت. و ارتفاع الاخر، یعنی اون مستصحب از بین رفته یه مستصحب مونده، اونم مستصحب بدون وصف. اگر مستصحب به وصف بقا بود میشد استصحاب، پس ما استصحاب نداریم در اینجا، ما در اینجا مستصحب داریم. حالا دقت کردین واقعا چقدر دقت کرده ایشون؟ اکرم العلماء الا زیدن ربطی به اینجا نداره. اونجا ما واقعا یه دنو زید واجب الاکرام داریم، اما اینجا واقعا ما استصحاب نداریم، ما واقعا یه دونه مستصحب داریم. و وقتی چون موضوعش نی، ما اینجا استصحاب نداریم واقعا. تا شما بیای اون مثال رو با این تطبیق بکنیم. بله دیگه، بقا. خب بله دیگه، لأن معلوم در ما نحن فی بقاء یکی از دو طهارت و ارتفاع طهارت دیگه. بقا میخواد، مگه ما شما نداره؟ خیلی بچه میفهمین دیگه شما. آقا ما اینه، شما کجای دیگه رفتی؟ عنایت بفرمی. ما الان که علم اجمالی داریم به انتقاض یکی از این دوتا، اینجا ما یک مستصحب داریم که طهارته، یک طهارت باقی مونده، طهارت رفته. تمام مستصحب داریم، استصحاب نداریم، اونم مستصحب بدون وصف. اگر مستصحب موصوف به وقا بود میشد استصحاب، پس ما در اینجا استصحاب اصلا نداریم. آخه او چی میگفت؟ میگفت در اینجا یکی از استصحابا واقعا هست. میگیم که یکی از استصحابا هست؟ استصحاب اینجا موضوع نداره، یکی از مستصحبا هست، یعنی از اون دوتا طهارتی که قبلا داشتیم یه دونه از اون طهارت ها باقیه، یه دونه از اون طهارت ها رفته. پس ما اگر در ما نحن فی چیزی داریم مستصحبه، نه اینکه واقعا یه دونه استصحاب داریم. ما واقعا یه دونه مستصحب داریم، اونم مستصحب بی‌وصف. نتیجتا ابدا اون مثال با این ابدا تطبیق نمیکنه، ولی اون مثالی که من از خارج زدم اونجا واقعا یکی از استصحابا معتبره، واقعا یه دونش غیر معتبره. من نمیدونم قاطی شد کدامه، چون واقعا یک استصحاب داریم که معتبره مثل اون مثال میشه، اما در ما نحن فی اینجوری نی. خب فتبینا، نتیجه دفع توهم. فا فای تفریعه، فای نتیجه. حالا که این توهم رو باطل کردیم، عنایت بکنید دوباره توهم بگین. متوهم میگفت چی؟ میگفت آقا اینا هر دوش خارج نیست از لطلاتن قول، این دوتا یه دونش خارجه، این دوتا رو یه دونه یقینه به نجاست داریم، یعنی یکی از این دوتا خارجه از ده تلاتن قول، یکیش داخله. پس شما به اعتبار اون یکی، حالا یا معینن یا مخیرن، به اعتبار در انقض الغریق هم همینجور، یه دونش خارجه یه دونش داخله در انقض الغریق، اینجا هم همینجور. در اینجام که ما علم اجمالی به نجاست یکی از اینا پیدا کردیم، یکی از اینا از لاتن قول خارجه و الا یکیش داخل در لاتنقضه، یعنی در یکی باید استصحاب کنیم. حالا یا معینن یا مخیرن، ایشون میگه نه خیر اینجوری نی، نه معینن نه مخیرن، هر دوش خارجه. متوهم میخواست بگه یه دونش خارجه از لاتنقض، یه دونه از اینا خارجه، نمیشه استصحاب کنیم، یه دونه از اینا داخله، یعنی بعد استصحاب کنیم. ایشون میفرماد هر دوش خارجه. لاتنقض نه احد همای معین رو میتونه برای ما پاک بکنه، نه احد همال مخیر رو، هر دوی اینا خارجن چون استصحاب موضوع نداره. خلاصه مطلب ایشون میفرماد شما حق نداری در اینجا نسبت به هیچ یک از این دو انا حق نداری استصحاب جاری کنی و اثر شرعی بار کنی. بگی لا تنقض این پاکه شربش جایزه، لا تنقض اونم پاکه شربش، این کارا رو حق نداری بکنی، ترتیب اثر نمیتونی بدی. بله اینجوری میتونی ترتیب اثر بدی، بگی یکی از این دو تا زر واقعا نجسه، شربش حرامه، اسم استصحاب نیاری یا موضوع نداره. ایشون میگه استصحاب نمیتونی جاری کنی و ترتیب اثر. حالا اگرم دلت بخواد ترتیب اثر جاری کنی، اینجوری بکن، بگو یکی از این دوتا واقعا پاکه شربش جایزه، یکی از این دوتا واقعا نجسه شربش حرامه. اسم حالت سابقه رو نیار، چون اینجا جای جریان استصحاب نی. فتبینه، پس از این مطالبی که ما دیروز حالا گفتیم روشن شد برای شما که چی؟ ان الخارج من عموم لا تنقض لیس واحدن من المتعارضین لا معینن ولا مخیرن. چون متوهم میگفت یه دونه از اینا خارجه، یه دونه دیگهش داخل در لاتنقضه، حالا یا معینن یا مخیرن، یه دونه رو استصحاب کن. ولی ما میگیم نه، هر دوش خارجه، نه اینکه یه دونه از اینا خارجه، بلکه لما وجبه نقض یقین به یقین، اشاره به انما تنقضه به یقین آخره، بلکه چون واجبه طبق زیل روایت یقین رو با یقین نقض بکنیم، وجبه، این باید فوجبه باشه که جواب لماست، اون وجبه دوم جواب لماس یه فا میخواد. چون که نقض یقین به یقین طبق ذیل حدیث واجبه، فوجبه، یعنی اگرم بخواهی شما ترتیب اثر بدی، اسم استصحاب و نیار، ترتیب آثار ارتفاع رو بده بر مرتفع واقعی. بگو اونی که واقعا طهارتش رفته، واقعا نجس است و شربش حرامه، و ترتیب آثار بقا بر اون باقی. خلاصه اسم استصحاب و نیارا، نیا بگو اینا یکی هر دو متیقن و طهاره بوده. علم اجمال اصلا اسم استصحاب و حالت سابقه نیار اینجا، یا اصلا شما نباید استصحاب جاری کنی و ترتیب آثار اصلا نباید بکنی، اگرم دلت بخواد ترتیب آثار بکنی اسم استصحاب و نیار. اینجوری حرف بزن، بگو اونی که واقعا حرام نجسه، مرتفع شده طهارتش، او واقعا نجسه، شربش حرامه. اونی که واقعا طهارتش باقیه، او پاکه و شربش هم حلاله، اسم استصحاب و نیار. اگرم بخوای ترتیب آثار بکنی، اینجوری ترتیب آثار بکن، ترتیب آثار ارتفاع، یعنی ارتفاع طهارت اثرش چیه؟ حرمت شرب. اگرم بخوای آثار بار کنی، اینجوری اثر بار کن، اثر ارتفاع طهارت رو بار کن بر مرتفع واقعی. بگو اونی که واقعا مرتفع شده طهارتش، اثرش چیه؟ جواز شرب و ترتیب، یعنی جواز حرمت شرب، اثر ارتفاع اون به حساب یکی از طهارت ها مرتفع شده، اثر ارتفاع رو بار کن، بگو حرمت شرب داره، و این دیگری رم آثار بقا بار کن بر اون باقی باقی مندونه ملاحظت حالت سابقه فیه ما. یعنی شما حق داری اینجا اینجوری بگی، بگی یکی از اینا واقعا نجس، یکی از اینا واقعا پاک، ولی اسم استصحاب نیاری یا خلاص کافر میشی. چرا؟ برای اینکه اینجا موضوع نداره، اسم نیار، خلاصه اینجوری حرف بزن. اولا که ترتیب اثر نده، تموم شد دیگه. بعد از این حادثه ی علم اجمالی اصلا شما این دوتا رو غیرشو بزن، هر دو تساقط. ولی اگرم دلت بخواد یه ترتیب اثری بده، اینجوری حرف بزن، بگو یکی از اینا واقعا نجس است و شربش حرام، یکی از اینا واقعا پاک است و شربش حساب صحیح و جایز بدون ملاحظه سابقه در هر دو. خب چی میشه؟ اینجا دیگه بعد به قاعده علم اجمالی مراجعه کنیم. من الان علم اجمالی دارم، یا این حرامه یا این حرام، چیکار میکنم؟ طبق قانون علم اجمالی هر دو رو باید بذارم کنار، یه حالت سابقه نیست. میگه اینجا مثل اونجا میشه، وقتی اینجام اسم حالت سابقه رو نیاری مثل اونجایی میشه که علم اجمالی داری که آیا یکی از این دوتا حرامه، کدامه، اونجا چی کار میکردی؟ طبق قانون علم اجمالی به احتیاط مراجعه میکردی، اینجام همینجور بکن، این دوتا اثرها رو بار بکن، وقت چی میشه نتیجهش؟ یرجع الى قواعد اخر غیر استصحاب. قواعد اخر کدومه؟ قانون علم اجمالی. کما لولم یکونا مسبوقین به حالت سابقه، اگر دوتا ظرف شما داشتی مسبوق به حالت سابقه نبود، یکی حرام یکی حلال، چیکار میکردی؟ طبق قاعده احتیاط میگفتی هر دو رو بذار کنار. اینجا هم اگر یه همچی کاری کردی، گفتی واقعا یکی پاک واقعا یکی نجس، تازه بر میگرده به قانون علم اجمالی، یعنی باید بگی هر دوشو بذاری کنار. و لذا سر مطلب مال فردا انشالله.